بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه خواستار رفتار مسئولانه ایران شد. گزارش ها حاکی از مذاکرات مقام های آمریکایی و اسرائیلی درباره ایران است. دو تن از فرماندهان سابق ارتش ترکیه که به اتهام توطئه کودتا بازداشت شده بودند آزاد شدند. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. سلام بر شما، آزاده اسدی هستم و در این ساعت، یعنی 12 نیمه شب که چند ثانیه یه وارد بامداد جمعه 7 اسفند ماه شدیم، با شما هستم. اگه هنوز بیدار هستید و فعلا به هر دلیلی نمیتونین بخوابین، با مجله یک ساعته ما همراه بشید که پر از گزارش، گفتگو، تحلیل و خبره. اما طبق روال همیشگی با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار این ساعت جزئیات بیشتری رو در مورد برنامه‌های در پیش رو میگم. هانا کاویانی.
با سلام. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت لازم است ایران مسئولانه و شفاف رفتار کند تا به بحران درباره پرونده هسته‌ای‌اش پایان دهد. بنابر اعلام وبسایت رسمی کاخ کرملین، این سخنان مدودیف در مصاحبه با مجله فرانسوی پاریس مچ عنوان شده است. رئیس جمهوری روسیه در این گفتگو اعلام کرده است که به نظر وی برنامه هسته‌ای ایران باید پاسخگوی ابهام‌های سازمان‌های جهانی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد و در این حال فعالیت‌های ایران باید از شفافیت لازم برای نظارت برخوردار شود. سخنان تازه رئیس جمهوری روسیه بار دیگر تندتر شدن رویکرد این کشور در قبال پرونده هسته‌ای ایران را نشان می‌دهد. گزارش حاکی از آن است که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی برای اولین بار پس از ریاست جمهوری باراک اوباما گفتگوهای راهبردی در مورد برنامه هسته‌ای ایران انجام دادند. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد روز پنجشنبه جیمز شتاینبرگ معاون وزیر خارجه آمریکا با دنی ایالون معاون وزیر خارجه اسرائیل در جریان دیداری درباره مجموعه ای از مسائل بین‌المللی گفتگو کردند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده گزارش داده است که این گفتگوها درباره ایران بوده است. اسرائیل در هفته‌های اخیر خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه تهران به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای‌اش شده بود، برنامه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره می‌گویند ماهیت صلح‌آمیز دارد. آیت الله خامنه ای امروز در جمع اعضای مجلس خبرگان گفت کسانی که نتیجه انتخابات را رد کردند و به نظام تهمت زدند مرتکب گناهی بزرگ شدند. آقای خامنه ای افزود این افراد حاضر نشدند رأی اکثریت را قبول کنند و در مقابل قانون تسلیم شوند، بنابراین صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی را از دست دادند. به گزارش سایت‌های اینترنتی هنگامه شهیدی، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار بار دیگر بازداشت شده و در زندان اوین به سر می‌برد. مادر هنگامه شهیدی به محمد مصطفی وکیل مدافع دخترش گفته است که ماموران وزارت اطلاعات به فرزندش گفته بودند امروز صبح برای توضیحاتی به آدرسی که داده بودند برود، اما پس از رفتن خانم شهیدی به آنجا او را دوباره بازداشت کرده و به زندان اوین بردند. هنگامه شهیدی از 9 تیر ماه تا 10 آبان ماه در زندان بود و با وثیقه 90 میلیون تومانی آزاد شده بود. کمیته گزارشگران حقوق بشر گزارش داد سمیه رشیدی، دانشجوی ستاره‌دار و فعال حقوق زنان، روز پنجشنبه آزاد شده است. این فعال حقوق زنان 29 آذر ماه در پی احضار به دادگاه انقلاب بازداشت شد. سمیه رشیدی در طول بیش از 2 بازداشت از تماس با وکلایش محروم بود. این فعال کمپین 1 میلیون امضا همچنین در سال تحصیلی جاری به دلیل ستاره‌دار شدن از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مطالعات زنان محروم شده بود.
هانا کاویانی خبرهای رادیو فردا رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. اما در طول برنامه امشب منتظر شنیدن چی هستید؟ آمریکا ادعای عبدالملک ریگی در اعترافات تلویزیونی در مورد همکاری با CIA رو رد کرد. در جلسه دو روزه مجلس خبرگان چه گذشت؟ بیانیه پایانی خبرگان چه پیامی داشت؟ گزارش خواهیم داشت. آزادی یا بازداشت؟ زندانیانی که بعد از آزادی باز هم به اوین فراخوانده می شوند. گزارش رادیو فردا رو خواهید شنید در مورد چند روزنامه‌نگار و فعالی که مدت زیادی از آزادیشون نمی گذره. علی لاریجانی در توکیو گفته است ایران آماده بررسی پیشنهاد ژاپن درباره غنی‌سازی بیشتر اورانیوم در این کشور است. و شما چه اسم یا تعبیری برای ترانه ها و آهنگ های سوسن و آغاسی دارین؟ اگه جوابشو نمیدونین، مجله نگاه تازه امشب رو از دست ندید. همه اینها همینجا در همین مجله. اگه بیدارید، ما رو در طول 55 دقیقه آینده همراهی کنید. با یک گزارش شروع می‌کنیم. در پی انتشار گزارشی در شبکه تلویزیونی پرس تیوی وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد همکاری CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، با عبدالملک ریگی، رهبر گروه جندالله، دولت آمریکا این ادعا رو تکذیب کرد. شبکه خبری پرس تیوی از قول عبدالملک ریگی ادعا کرده که در دیدار با عوامل سازمان جاسوسی آمریکا در دبی به وی قول حمایت همه جانبه و در اختیار گذاشتن پایگاهی با تسلیحات نظامی در مناس واقع در نزدیکی بیشکک در قرقیزستان داده شده بود. گزارش نادر صدیقی همکارم در واشنگتن رو بشنوید.
واکنش دولت آمریکا به ادعای مطرح شده از قول عبدالملک ریگی، رهبر جندالله، که از تلویزیون دولتی انگلیسی زبان پرس تیوی در ایران منتشر شده، در یک واژه مسخره بازتاب یافت. جان سالیوان، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، نیمروز پنجشنبه در یک گفتگوی اختصاصی چنین گفت:
Any allegations of US involvement with Jandala or any kind of terrorism within Iran are absurd.
آقای سالیوان گفت هر گونه ادعای رابطه ایالات متحده با جندالله و یا تروریسم دیگری در درون ایران پوچ و بی‌معناست.
The US is focused on anti-terrorism operations throughout the globe and does not support any kind of terrorist activity anywhere.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که ایالات متحده در سراسر جهان در عملیات ضد تروریستی درگیر است و از هیچ نوع فعالیت تروریستی در هیچ نقطه‌ای پشتیبانی نمی‌کند. هر گونه ادعایی در زمینه دخالت آمریکا مسخره است. روز چهارشنبه نیز وزارت خارجه آمریکا اتهام حمایت از عبدالملک ریگی را رد کرده بود.
The United States does not sponsor or support any form of terrorism inside or outside of Iran. We strongly condemn all forms of terrorism and as I said,
ایالات متحده آمریکا هر گونه فعالیت‌های تروریستی را در هر شکلش قویاً محکوم می‌کند. آمریکا از هیچ گونه عمل تروریستی در داخل ایران پشتیبانی نمی‌کند.
به رغم اعلام موضع رسمی دولت آمریکا و تکذیب اعتراف‌های تلویزیونی عبدالملک ریگی که از شبکه خبری پرس تیوی در ایران پخش شده، انتظار نمی‌رود که در آینده نزدیک ادعاهای مربوط به دخالت ایالات متحده در این زمینه پایانی داشته باشد. محافل مطبوعاتی در واشنگتن می‌گویند که دستگیری رهبر گروه تروریستی جندالله فرصت بسیار مناسبی در اختیار ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی قرار داده، در حالی که افکار عمومی جهان متوجه بحران ناشی از برنامه اتمی ایران و سیاست‌های سرکوب جمهوری اسلامی و نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. این محافل می‌گویند اعتراف‌هایی از قبیل آنچه ظرف 48 ساعت نخست دستگیری عبدالملک ریگی منتشر شده برای مدتی ادامه خواهد یافت.
دولت آمریکا صحبت‌های عبدالملک ریگی در اعترافات تلویزیونی او در مورد همکاری با او را تکذیب کرد. نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما در تهران در جلسه دو روزه مجلس خبرگان چه گذشت؟ هاشمی رفسنجانی رئیس این مجلس در سخنرانی افتتاحیه‌اش چی گفت و منتقدان نیرومندش در درون خبرگان چرا ساکت بودند و به ضیافت شام او نرفتند؟ و سرانجام بیانیه پایانی خبرگان چه پیامی داشت و رهبر ایران در دیدار با اعضای مجلس خبرگان بر چه نکاتی دست گذاشت؟ جمع‌بندی همه اینها در گزارش رضا الفت.
اجلاس مجلس خبرگان در حالی گشایش یافت که همگان در انتظار بودند که ببینند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس این مجلس در سخنان افتتاحیه خود چه نکاتی را مطرح خواهد کرد. هاشمی رفسنجانی سخنانش را با تاکیدات مکرر بر نقش مردم در شکل‌گیری و حفظ جمهوری اسلامی ایران شروع کرد و با دفاع از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران به پایان برد. برخی تحلیلگران معتقدند چون این سخن گفتنی از هاشمی رفسنجانی طبیعی است. مسعود بهنود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، چون این نظری دارد.
آقای رفسنجانی بیش از هر چیزی هوادار نظام جمهوری اسلامی هست که میگوید به عنوان آدم واقع‌گرا که این جریان رو جدی بگیرید که بیش از این نشود و و نظام آسیب نرسد.
هاشمی رفسنجانی در سخنان خود گفت که رهبری باید محور همدلی و وفاق باشد. سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس معتقد است که سخنان هاشمی رفسنجانی در افتتاحیه مجلس خبرگان انداختن توپ به زمین آیت الله خامنه ای است.
تاکید و تکرار آقای هاشمی رفسنجانی روی این واژه به این معنی هستش که به هر حال مسبب اصلی مشکلات خود مقام رهبری بوده از روز اول و برای حل این مشکلات هم باز نگاه به دست و زبان ایشون هست.
پس از سخنان هاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاحیه، برخی سخنرانان بعدی از وی به نرمی گلایه کردند که از سخنان او انتظار و صراحت بیشتری برای حمایت از آیت الله خامنه ای داشتند. اما رهبران اصلی جریان منتقد هاشمی رفسنجانی در درون مجلس خبرگان، نظیر آیت الله مصباح یزدی، آیت الله احمد جنتی و آیت الله احمد خاتمی، با وجود اینکه در جلسه حضور داشتند و سخنان هاشمی رفسنجانی را شنیدند، ترجیح دادند که سکوت کنند و مخالفان وی مجالی برای حمله به او نیافتند. سراج‌الدین میردامادی نیز چون این وضعیتی را تایید میکند.
به هر حال جریان اصولگراهای افراطی به رهبری آقای محمد یزدی و احمد خاتمی بنا داشتند که این اجلاسیه رو یه تبدیل بکنن به یک جریان اعتراضی در برابر آقای هاشمی که به نظر میرسد نتیجه نرسیدند.
جلسه روز اول که تمام شد و شب فرا رسید، هاشمی رفسنجانی به رسم همیشه خبرگان را به ضیافت شامی در دفتر خود دعوت کرد. مخالفان و منتقدان اصلی هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان، یعنی آقایان محمد یزدی، مصباح یزدی، ابوالقاسم خزعلی و احمد جنتی، آنگونه که از گزارش‌های تصویری این ضیافت دیده می‌شود، ترجیح دادند که بر سفره هاشمی رفسنجانی ننشینند. البته آنها به این امر اکتفا نکرده و تلاش کردند تا کنترل کمیته 5 نفره تدوین کننده بیانیه پایانی اجلاس را نیز به دست گیرند. نتیجه آن که بیانیه پایانی اجلاس خبرگان با هشدار مجدد به سران معترضان و به قول نویسندگان بیانیه سران فتنه شروع شد. اما صبح روز بعد نیز هاشمی ساکت ننشست و به انتقادات خود ادامه داد. وی در هنگام دیدار اعضای خبرگان از قبر آیت الله خمینی در مجاورت بهشت زهرا تهران گفت: افراد ناآگاه مسئولیت را بر دوش رهبر می‌اندازند. وی بدون ذکر نام احمدی نژاد یا فرد دیگری به انتقاد از کسانی پرداخت که به گفته او در مبارزه برای انقلاب اسلامی کاری نکردند ولی اکنون میدانداری می‌کنند. هاشمی رفسنجانی گفت: چون این افرادی مسئولیت کارها و حرفهای نامربوط خود را بر دوش رهبری می‌اندازند و با جا خالی دادن و حرفهای نامربوط باعث می‌شوند ترکش کارهایی که مردم از آنها قبول نمی‌کنند به طرف رهبری برود. پایان اجلاس خبرگان همانند همیشه طبق یک سنت بود: رفتن اعضای خبرگان به دفتر رهبری و ملاقات با رهبر ایران، سنتی که برخی منتقدان مجلس خبرگان معتقدند با نقش و جایگاه مجلس خبرگان در ایران که ناظر بر رهبری است در تضاد است. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس:
ببینید، بنا بود مجلس خبرگان مجلس مطبوعی باشه نه مجلس تابعی. به عبارتی بنا بود رهبر انقلاب تابعی از مجلس خبرگان باشه، تابعی از نظارت او و تابعی از در واقع بررسی مستمر عملکرد رهبری و به اون مجلس پاسخگو باشه. این به شکلی استحاله شده و تغییر پیدا کرده که الان نمیشه توقع زیادی از مجلس خبرگان داشت.
با این وجود آیت الله خامنه ای تلاش کرد از حضور خبرگان در دفتر خود به عنوان فرصتی برای حمله مجدد به معترضان به نتایج انتخابات استفاده کند. رهبر ایران بدون ذکر نام رهبران معترضان از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: افرادی که حاضر نیستند قانون و رأی اکثریت را قبول کنند و نقطه قوتی همچون انتخابات افتخارآفرین 40 میلیونی را تبدیل به نقطه ضعف می‌کنند، صلاحیت حضور در چارچوب نظام را از دست می‌دهند که از دست دادند. اما اکنون و بعد از پایان مجلس خبرگان، این مجلس چه جایگاهی در تحولات داخلی ایران از جمله در دوران پرتنش کنونی خواهد داشت؟ محمد جواد اکبرین:
من معتقدم مجلس خبرگان توسط هیئت رئیسه مجلس و اساساً اکثریت اداره نمیشه، اقلیت. به کمک سپاه و نیروهای امنیتی بر مجلس خبرگان غلبه کردند. من به صراحت خدمت شما عرض کنم مجلس خبرگان رهبری توسط سپاه اداره میشه.
اکنون در حالی اجلاس خبرگان پایان یافته که هم هاشمی رفسنجانی انتقادات گذشته خود را بار دیگر مطرح کرده، هم مخالفان در بیانیه پایانی حرفهایشان را علیه سران معترضان گفتند و هم رهبر ایران در فرصتی دیگر دیدگاه‌هایش را درباره بحرانی که ایران گرفتار آن شده و وی آن را به عنوان یک بحران قبول ندارد مطرح کرده است.
رضا الفت از رادیو فردا نگاهی داشت به جلسه که دو روزه مجلس خبرگان. اما تعداد بازداشت‌شده‌ها بعد از وقایع انتخابات از روزنامه‌نگارا گرفته تا فعالان مدنی و همینطور سیاسی
اونقدر هست که به سادگی نمیشه سرنوشت اونها رو دنبال کرد. به نظر میرسه وقتی روزنامه‌نگار یا فعالی برای مدتی بازداشت نباشه، نوبت به کسایی میرسه که قبلاً طعم بازداشت و زندانی شدن رو چشیده بودند. آرش حسنی گزارش میده.
8 ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری و وقایع پس از آن، هنوز بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در ایران ادامه دارد. برخی از بازداشت شدگان روزهای اخیر کسانی هستند که برای دومین بار و یا حتی چندمین بار بازداشت می شوند. آنگونه که محمد مصطفایی وکیل دادگستری در وبلاگ خود نوشته، موکلش هنگام شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی، روز پنجشنبه برای بار دوم در ماه‌های اخیر پس از احضار به دفتر پیگیری‌های وزارت اطلاعات برای ارائه توضیحاتی به ماموران این وزارتخانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. هنگام شهیدی پیش از این در تیر ماه دستگیر و روانه اوین شده بود، اما 4 ماه بعد با سپردن وثیقه 90 میلیون تومانی آزاد شد. محمد مصطفایی وکیل دادگستری شرایط روحی و روانی هنگام شهیدی را پیش از بازداشت دوباره بسیار نامناسب توصیف کرده است. اما ظاهراً رکورد بازداشت‌های چند باره ماه‌های اخیر در اختیار امیر شیبانی، فعال دانشجویی شهر مشهد است که در روزهای اخیر برای 4مین بار بازداشت و به زندان وکیل‌آباد این شهر منتقل شده است. به گزارش سایت‌های اینترنتی نزدیک به جنبش سبز، امیر شیبانی در ماه‌های اخیر بارها به دادگاه انقلاب، ستاد خبری اداره اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی مشهد احضار و بازجویی شده است و ماموران امنیتی و انتظامی مشهد بارها به منزل پدری وی مراجعه کرده و وسایل شخصی او را تفتیش کردند. به گفته خانواده این فعال دانشجویی شهر مشهد، وی بارها در بازداشتگاه‌های کوی پلیس، اطلاعات ناجا و اطلاعات سپاه مشهد مورد ضرب و شتم شدید و شکنجه قرار گرفته است. در همین حال، گزارش‌های سایت‌های خبری نشان می‌دهد کیوان مهرگان، روزنامه‌نگار، پس از 55 روز از سلول انفرادی به سلول‌های چند نفره بند 209 زندان اوین منتقل شده است. به گزارش ندای سبز آزادی، وی که برای اولین بار پس از ماها روز پنجشنبه توانست با خانواده خود ملاقات کند، از وضعیت روحی و جسمی خود ابراز رضایت کرده و گفته است که با وحید پوراستاد و اکبر منتجبی دیگر روزنامه نگاران دربند همسلول است. از سوی دیگر، جمیله دارالشفایی، فیلمنامه نویس سینما و تلویزیون، بعد از گذشت 20 روز از بازداشتش، برای اولین بار روز پنجشنبه با خانواده خود تماس گرفته است. به گزارش نوروز، هنوز از اتهامات جمیل دارالشفایی اطلاعی در دست نیست. وی در این تماس تلفنی فقط از سلامتی خود خبر داده است. این فعال هنری یکی از 7 عضو خانواده دارالشفایی است که به همراه پدر، مادر، خواهر و 3 عضو دیگر خانواده‌اش بازداشت شده بود. بنفشه، ابوالحسن و یاشار دارالشفایی 3 عضو دیگر این خانواده هستند که همچنان در بازداشت به سر می‌برند. ابوالحسن و یاشار دارالشفایی نیز برای دومین بار است که بازداشت می شوند. اما پرسشی تکراری که همچنان پس از هر بازداشتی بی پاسخ باقی می ماند، این پرسش است که سرانجام این بازداشت ها چه خواهد بود؟
آرش حسنی در مورد تعدادی از بازداشت شدگان بعد از وقایع انتخابات می گفت که بعد از آزادی دوباره به زندان فراخونده شدند. اما در تهران میمونیم. مرضیه وحید دست جردی، اولین زنی که به تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی رسیده، روز پنجشنبه در مزان اتهام جعل، تقلب و سرقت علمی قرار گرفته. خانم دست جردی 50 سال داره و رشته پزشکی رو در دانشگاه تهران خونده و در سال 67 موفق به دریافت تخصص در رشته زنان و زایمان شده. گفته میشه که 70% از تنها مقالات منتشر شده از خانم وزیر به زبان انگلیسی که در سال 2008 میلادی چاپ شده، از روی مقاله متخصصان چینی کپی برداری شده که در سال 2003 منتشر شده بودند. دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد جواب میده.
ببینید، اون چیزی که موضوع رو بهش یه بعد رسانه‌ای و بعد سیاسی داده اینه که از یه طرف موضوع برمیگرده به وزیر بهداشت و علوم پزشکی در ایران که به نحوی در واقع آموزش دانشجوها و محققین هم عهده داره. از طرف دیگه اساسا این اولین بار نیست که این اتفاق در دوران آقای احمدی نژاد میفته. یعنی چندین نفر از وزرای کابینه ایشون، چه به خاطر مدارک تقلبی، چه به خاطر مقالات تقلبی در گذشته مطرح شدن و این اون چیزی که به نظر من تو این بحث خیلی مهمه اینه که این به صورت یه رویه در اومده و گویا اساساً تقلب به خصوص تقلب علمی در سطح دانشگاه دیگه اون زشتی خودش رو از دست داده و بالاترین مسئولین ما هم دست به این کار میدونن بدون اینکه دغدغه داشته باشن. این نوع توهین به نظر من به علم و از طرف دیگه یه پیام منفی متاسفانه به جامعه پژوهشی و علمی ایران کنه و وقتی تقلب در این سطح دیده میشه یه چیز به هر حال خیلی منفی است برای جامعه علمی ایران.
آقای پیوندی، تا چه حد این امکان وجود داره که دو نفر در دو گوشه دنیا یا چند نفر در چند گوشه دنیا مقالاتی رو ارائه کنن که تا این حد به هم نزدیک باشه؟ این سوال از این جهت وجه پیدا میکنه که تمام کسانی که به این اتهام متهم میشن انکار میکنن و میگن که همچین چیزی نبوده و مقالات فقط شبیهن. این شبیه بودن تا چه حد ممکنه گیرم یکی در مورد تهران و زنان تهرانی و یکی در مورد زنان هنگ کنگی باشه؟
این کار در دنیای علمی بالاخره کاملا ممکنه، برای اینکه یه تئوری در یه جایی میتونه روش کار بشه و تبدیل بشه به یک نظریه خیلی مهم، در جای دیگه ممکنه شما همین تئوری رو کپی برداری بکنید، یه سری داده ها رو هم کنارش بذاریم و نشون بدین که گویا مثلا کار شماست. این کار از نظر علمی زیاد دشوار نیست، برای همینم الان مجلات علمی دنیا یک ابزاری رو درست کردن برای اینکه بتونن با نظارت بر مقالات نشون بدن که آیا این مقالات اصیل هستن یا از جایی کپی برداری شدن. به نظر من این کار کاملا ممکنه و رایج هم هست، یعنی نه اینکه فقط محدود به ایران بشه، در جای دیگه هم دانشجوها و محققین گاهی از این کارا میکنن، حالا دانسته یا ندانسته، گاهی سهل‌انگارانه گاهی عمدن. ولی اون چیزی که در مورد ایران به نظر من خیلی اساسیه اینه که این کار در این سطح اتفاق میفته و تکرار میشه، یعنی در سطح مسئولین درجه اول کشور که در واقع یه نوعی نمایندگی دنیای علم و دانش به عهده دارن و از طرف دیگه تکرار هم میشه، یعنی تنها یک بار نیست بلکه چندین نفر از مسئولین درجه اول ایران این کارو کردن، از جمله وزیر علوم ایران. حتی در سطح ثبت اختراعات هم مثلا خود آقای احمدی نژاد یا وزیر صنایع ایشون در دادگاه پرونده دارن به خاطر اینکه کار یه نفر دیگر رو دزدیدن و به اسم خودشون زدن. اینا همه فاجعه برای دنیای علمی ما، یعنی اگه این کار یه دانشجوی معمولی میکرد خب میگفتیم اشتباه کرده، ولی این در یه سطح اتفاق میفته که قابل بخشش از نظر اخلاقی و از نظر سیاسی واقعا نیست.
شما به عنوان یک استاد دانشگاه در پاریس در جهان غرب میتونید اظهار نظر کنید که اگر چنین اتفاقی برای یکی از مسئولان در دانشگاه یا مقامات دولتی غربی پیش بیاد آیا به همین اندازه بی تفاوتی مواجه میشن باهاش که در ایران مقامات دولتی که احتمالاً اقدام به چنین کاری کردن باهاش مواجهن؟
ببینید نه، در اینجا در حقیقت اعتبار علمی محققین مسئله خیلی اساسی، یعنی چیزی که لطمه میخوره اعتبار علمی محقق، برای همین هم وقتی یه همچین حادثه اتفاق بیفته به آسونی از کنار مسئله گذشته نمیشه و حتی میتونه ابعاد حقوقی پیدا بکنه، یعنی ما در واقع اون مجله و اون دانشگاه میتونه علیه این کار اعلام جرم بکنه و این کار میتونه حتی به دادگاه کشونده بشه، همونجوری که در گذشته شاهدش بودیم کسای این کارو کردن و کارشون به دادگاه کشونده شده و همه اعتبار علمیشون رفته زیر علامت سوال و حتی گاهی کارشون رو مجبور شدن کنار بذارن به خاطر همین. این اگه در اروپا اتفاق افتاد از نظر حقوقی جرم و قابل پیگرد هر کی میخواد باشه، حالا اگه در سطح مسئول سیاسی اتفاق بیفته که عملا اون مسئول سیاسی چاره جز استعفا نداره.
اتهام تقلب و جعل و سرقت مقاله علمی به مرضیه وحید دستشردی، اولین وزیر بهداشت، درمان و پزشکی در دولت احمدی نژاد. این موضوع گفتگوی همکارم بود الهه روانشد با دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس. اما در رادیو فردا تلفن پیامگیری هست که 24 ساعت آماده شنیدن و ضبط کردن پیام ها و نظرات شماست.
آقای مشعل اسد، هرچه امریکا به شما میده ما دوبلشو به شما میگیم. خواهش میکنم ما رو تنها نذاری. این مطلبیه که آقای احمدی‌نژاد هدیه برده برای آقای بشار اسد در ادامه همون روابط پنهانی و چپاول حقوق ملت ایران.
وقتی که آقای احمدی نژاد میان در تلویزیون ملی ایران ادعا میکنن که آقای هاشمی و خانوادهشون دزد هستن و بعد ادامه میدن در همون نظام آقای هاشمی رئیس تشخیص مصلحتشه ادامه میدن همکاری رو، این دو حالت بیشتر نداره، یا اینکه آقای احمدی نژاد دارن تهمت میزنن یا اینکه ایشون توانایی مقابله با آقای هاشمی رو نداره. در هر دو صورت ایشون شایسته ریاست جمهوری نیست.
از اینکه برادرمان عبدالمالک ریگی را رژیم جمهوری اسلامی اسیر کرده ما اهل سنت بسیار خشمگین هستیم. تنها کسی بود که بیاری ما میشه تا از اینکه برادرمان عبدالمالک ریگی را رژیم جمهوری اسلامی اسیر کرده ما اهل سنت بسیار خشمگین هستیم. تنها کسی بود که بیاری ما میشه تا
دستگیری عبدالمالک ریگی به تمام ایرانی تبریک عرض کنیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ساعت 25 دقیقه بامداد جمعه 7 اسفند ماه هست. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. یک گزارش دیگه داریم. خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه ژاپنی نیکئی گزارش داده علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در توکیو گفته است پیشنهاد ارائه شده از طرف ژاپن ارزش اون رو داره که مورد بررسی قرار بگیره و ما قصد داریم پیشنهاد ژاپن درباره غنی‌سازی بیشتر اورانیوم در این کشور برای جمهوری اسلامی رو بررسی کنیم. فریدون زرنگار گزارش میده.
به نوشته روزنامه ژاپنی نیکئی در ماه دسامبر گذشته و در جریان دیدار سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی از ژاپن پیشنهادی برای غنی‌سازی بیشتر اورانیوم ایران در ژاپن به وی ارائه شده است. این در حالی است که مقام‌های دولتی ژاپن از هر گونه اظهار نظر درباره این پیشنهاد که گفته می‌شود از حمایت ایالات متحده آمریکا نیز برخوردار است خودداری کردند. ژاپن به عنوان تنها کشوری که مورد حمله اتمی قرار گرفته است از حامیان سرسخت تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای در جهان به شمار می‌آید. این کشور همچنین روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد و ایران از عمده‌ترین تأمین‌کنندگان منابع انرژی برای ژاپن به شمار می‌آید. از سوی دیگر یوکیو هاتویاما نخست وزیر ژاپن روز چهارشنبه در دیدار با علی لاریجانی به وی گفته است که ایران باید ثابت کند که برنامه اتمیش صرفاً اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند و به دنبال ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای نیست. نخست وزیر ژاپن همچنین از ایران خواسته است به منظور برطرف ساختن تردیدها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای خود به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به طور کامل همکاری کند. در مقابل نیز علی لاریجانی با دفاع از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته است که ایران به دنبال ساخت جنگ‌افزارهای کشتار جمعی نیست و برنامه هسته‌ای این کشور صرفاً اهداف غیر نظامی را دنبال می‌کند. وی همچنین به مقایسه برنامه هسته‌ای ایران با فناوری هسته‌ای در ژاپن پرداخته و گفته است همانطور که ژاپن دارای تکنولوژی هسته‌ای اما فاقد سلاح اتمی است، ایران نیز همین شرایط مشابه را در برنامه هسته‌ایش دنبال می‌کند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در چارچوب یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی به دنبال کسب توانایی لازم برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب 3 قطعنامه تحریم‌های علیه ایران وضع کرده و از این کشور خواسته است فعالیت‌های حساسی مانند غنی‌سازی اورانیوم را که می‌تواند در ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای به کار رود متوقف سازد. ایران با سرپیچی از خواستهای شورای امنیت فعالیت‌های خود را در زمینه غنی‌سازی اورانیوم گسترش داده و به تازگی می‌گوید به غنی‌سازی 20%ی اورانیوم روی آورده است. در واکنش به این اقدام‌ها ایالات متحده آمریکا تلاش‌های خود را برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل گسترش داده و در صدد جلب حمایت کشورهایی مانند چین و روسیه است که به دلیل روابط نزدیک خود با جمهوری اسلامی با شدت عمل علیه تهران مخالفت می‌کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیداری که از ژاپن داشته اعلام کرده ایران آماده بررسی پیشنهاد ژاپن درباره غنی‌سازی بیشتر اورانیوم در این کشور برای جمهوری اسلامی هست. فریدون زرنگار در این مورد گزارش میداد. و ما به انتهای بخش نخست مجله نیمه شب میرسیم در روز جمعه. بخش دوم این مجله رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. با ما همراه باشید در 30 ثانیه آینده که خبرها رو شروع خواهیم کرد با هانا کاویانی. رادیو فردا گوش میکنید. با سلام مجدد. جان سولیوان یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت هر گونه ادعای رابطه ایالات متحده با جندالله و یا هر عمل تروریستی دیگر در ایران پوچ و بی‌معناست. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت لازم است ایران مسئولانه و شفاف رفتار کند تا به بحران درباره پرونده هسته‌ای‌اش پایان دهد. سخنان تازه رئیس جمهوری روسیه بار دیگر تندتر شدن رویکرد این کشور در قبال پرونده هسته‌ای ایران را نشان می‌دهد. گزارش ها حاکی از آن است که مقام های آمریکایی و اسرائیلی برای اولین بار پس از ریاست جمهوری باراک اوباما گفتگوهای راهبردی در مورد برنامه هسته‌ای ایران انجام دادند. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد روز پنجشنبه جیمز شتاینبرگ معاون وزیر خارجه آمریکا با دنی ایالون معاون وزیر خارجه اسرائیل در جریان دیداری درباره مجموعه از مسائل بین المللی گفتگو کردند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده گزارش داده که این گفتگوها درباره ایران بوده است. آیت الله خامنه ای روز گذشته در جمع اعضای مجلس خبرگان گفت کسانی که نتیجه انتخابات را رد کردند و به نظام تهمت زدند مرتکب گناهی بزرگ شدند. آقای خامنه ای افسود این افراد حاضر نشدند رأی اکثریت را قبول کنند و در مقابل قانون تسلیم شوند، بنابراین صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی را از دست دادند. به گزارش سایت‌های اینترنتی هنگام شهیدی فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار بار دیگر بازداشت شده و در زندان اوین به سر می‌برد. هنگام شهیدی پیشتر از 9 تیر ماه تا 10 آبان ماه در زندان بود و با وثیقه 90 میلیون تومانی آزاد شده بود. و کمیته گزارشگران حقوق بشر گزارش داد سمیه رشیدی دانشجوی ستاره‌دار و فعال حقوق زنان روز پنجشنبه آزاد شده است. این فعال حقوق زنان 29 آذر ماه در پی احضار به دادگاه انقلاب بازداشت شده بود. سمیه رشیدی در طول بیش از 2 ماه بازداشت از تماس با وکلایش محروم بود. خبرهای رادیو فردا شنیدید با هانا کاویانی. ساعت 32 دقیقه بامداد جمعه 7 اسفند ماه است و ما نیمه دوم مجله نیمه شب رو شروع می‌کنیم. میانتون با تصنیف‌ها و ترانه‌های سوسن و آغاسی چطور هست؟ تا چند لحظه دیگه در مورد این نوع پرسش در برنامه می‌شنویم که به گفته مجریاش از شیر مرغ تا جون آدمیزاد میشه توش پیدا کرد.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی
و ما دوتا چند دقیقه است که اینجا نشستیم نمیدیم چی بگیم، برنامه رو با چی شروع کنیم.
دقیقاً اصلا دیگه حرف نداشتیم برای گفتن.
آره، اینم مصیبتیه دیگه.
آره دیگه، هر دفعه شروع برنامه کار سختیه.
چون هفته پیش یکم برنامه‌مون جدی بود،
چون هفته قبلش درباره شاهنامه بود، هفته پیش از شاهنامه هم درباره انقلاب بود.
یکم فکر کردیم که این هفته برنامه‌ای براتون درست کنیم که ذره شادتر باشه.
خلاصه به بنگاه شادمانی کاظمی و زرقامی خوش آمدید.
بنگاه شادمانی.
در جمع سرمستون میخوارم کردی دنیا، ای دنیا یه ذره محبت از تو ندیدم، روزم سیاه خدا مدفعه.
دستم بوتی دارم، در هوای عشقی لطی دارم، تو کل جای عقل و جای ادراک، یه مشتی مای خاطی خاطی دارم، در شکر شکن دارم، هوای میم زدن دارم، بعدش با هر کی بدخومه سر زدن بزن دارم، بعدش با هر کی بدخومه سر زدن بزن دارم، لبه رکی دنی دارم، لبه حسین دنی دارم.
محمد نگفته بودی از این آهنگا گوش میدی؟
آره مثل تو که قایم میکردی. به هر حال من میخواستم تمام
چیز داری از این جوانان مدل 54 اینا نداری؟
نه از اونا نخریدم. متاسفانه گیر فکر نکنم بیاد دیگه، که پیکان جوانانو میگی.
آره
آره دیگه گیر نمیاد. یه دونه از این پیکان جوانانو آدم داشته باشه. آره. یه دونه از این
قرمز دیگه.
آره قرمز آلبالویی. آلبالویی بعد یه دونه از این چی بهش میگن آویزا. آره. که میندازن جلو آینه.
آره.
بعد از این آهنگا هم بذاری
توتی مثلا، از این آویزش. آره. هم توتی
آویزش هم توتی. بعد یه کار دیگه هم بکنی، البته خیلی خوبه، مسافر بزنی این بغل راننده رو، مثلا یه نفرم بشونی بغل. آره. راننده چه. آره. حالی میده با این. آره. آهنگا بذاری.
خب این برنامه این هفتهمون در مورد این نوع موسیقی هستش، موسیقی که
بعضیا بهش میگن موسیقی کوچه و بازاری،
بعضیا میگن موسیقی روحوزی. حالا البته خود کسایی که تو این حرفه کار میکنن و این سبک موسیقی رو اجرا میکنن زیاد با این عنوان ها موافق نیستن.
آره از جمله کسایی که باشون مصاحبه کردیم و تو این برنامه حتما ازشون بیشتر خواهید شنید. شاید خیلیاتون هم دوست داشته باشید که صدای این خواننده ها رو که مدت هاست نشنیدین
بشنوین
از طریق این برنامه.
ولی نکته جالبی که می‌خواستم بگم اینه که چند شب پیش با یکی از دوستام صحبت می‌کردم، همین رو میگفت، این خواننده ها رو خیلی ها مردم گوش میدن ولی یه جوری مثلا مخفی میکنن، چون که اون وجهه شاید روشن فکری رو نداشته باشه، شاید فکر کنن که چه به زبان عامیانه بخوایم بگیم بی کلاسه.
الان شما از من بپرسی، مثلا بپرسی تو مثلا فلان خواننده رو گوش میدی، مثلا آقا سی رو، مثلا فکر می‌کنی من چه جوابی بدم؟
نمیدونم، تو میگی حتما نه، تو عمرم نشینه.
محمد رضا جون من فقط سمفونی 9 بتهوون رو گوش میدم.
فقط هم 9
میشناسم، چون 9 میشناسم 9 گوش میدم.
خیلی خب، حالا محمد گفت آقا سی یکی از خواننده‌های معروفی است که این نوع موسیقی رو میخوند. عباس قادری بود، جلال همتی،
جواد یساری، سوسن، حسن شجاعی، گیتا و همچنین افسر شهیدی.
محمد فکر کنم یه جمله دو جمله بعد نیست توضیح بدیم که تفاوت این خواننده ها با خواننده های دیگه مثل داریوش و ابی و گوگوش و اینها چی هستش.
شاید تنها وجه بارزشون این بود که رادیو تلویزیون تا مدت ها اجازه حضور این خواننده ها رو روی صفحه تلویزیون نمیداد
و اینا فقط توی کافه ها اجرا میکردن و به خصوص توی پایین های شهر،
به جز موارد معدودیشون که تونستن گل بکنن و خودشون رو از سطح عادی هم بالاتر بکشن،
مثل
سوسن و آقاسی.
دو تا از این خواننده ها مهمون برنامه این هفتمون هستن. اولیش
آقای علی نظری که از خواننده های قدیمی و پیشکسوت این سبک از موسیقیه که کارهاش رو حداقل پدرای ما خیلی باهاش خاطر دارن. خود ما هم این کارا رو قطعا شنیدیم یه جایی،
به خصوص تو
تیکه میندازی. خودت الان داشتی میگفتی این آهنگ علی نظری رو من شنیدم، میدونی کدوم آهنگ؟
آره،
سر تو بالا تو خوشگلی، منو نگاه تو خوشگلی، سر تو بالا تو خوشگلی، منو نگاه تو خوشگلی، با بوسی از گلنه دیدم و رضا تو خوشگلی، میوه باغه و نکی تو سبزی باغنم، میوه باغه و نکی تو سبزی باغنم.
آقای نظری، ما ابتدای برنامه می‌خواستیم این نوع موسیقی رو معرفی کنیم، عناوین مختلفی براش آوردیم از جمله موسیقی کوچه بازاری و روحوزی اینا، شما چه عنوانی رو براش انتخاب می‌کنید؟
شما حالا اضافهش بکنید به صورتی که بعضیا که متاسفانه طرز صحبت کردن چون خوب نیست میگن ابتذال، من دیگه خودم راحتت کنم، درسته؟ ولی آیا واقعا موسیقی مبتذل داریم اصلا؟ حالا من از قول دوست هنرمندم حسن شمعی‌زاده میگم، گفت موسیقی مبتذل نداریم، شعر مبتذل داریم. این شخص که اینجا نشسته هیچ مدعی نیست که موسیقی رو میشناسه، استاد موسیقیه، نه من خودم ساز شدم، احساسم ساز شده، نمیدونم نوت شده، شعرم کمکش کرده، این چیزا رو درآوردیم. حالا اسم این موسیقی که ما اجرا میکنیم چیه؟ موسیقی مردمی، موسیقی کوچه و بازار که اینا میگن به حالت توهین دارن میگن. موزیک عربی، موزیک ترکی، موزیک هندی، موزیک خلاصه موزیکی که رب پرده داره، بنا به قول استاد منوچهر صادقی اینا فامیلن، این دیگه رسمی است که متداول هست بین همه هنرمندا. اولین کسی هم که این کار رو بنا کرد توی صیغه مردمی جناب قاسم جبلی بود و منوچهر شفیعی بود یه مقداری، گرچه اون صدای آوازش تحریراش درست شبیه تاج اصفهان بود ولی مثل ایرج بود تقریبا. بهرام سیر هم بود منتها اون سبک همون موسیقی پاپ تقریبا میخوند، زبان بخش هم بود که آواز داشت. اینا محبوب بودن خلاصه. آقاسی که بیشترین محبوبیت به عقیده من به دست بود، بعدش هم تاجیک و ایرج مهیان و حسن شجاعی و نمیدونم اخیراً آقای عباس قادری هم همینطوری، آقای جمال وفایی که از خواننده‌های بسیار بسیار خوش صدای اون زمان که مورد توجه مردم قرار گرفت. سبک و کارش البته با اینا فرق می‌کرد، اون تمام دستگاه‌ها رو بسیار زیبا اجرا می‌کرد.
با توجه به انتقادهای فراوانی که به این موسیقی میشه، شما به عنوان یک از دستاندرکاراش لزوم وجود چنین موسیقی رو در چی می‌بینید؟
خب مردم احتیاج دارن دیگه، موسیقی بتوون میخوان گوش بکنن، موسیقی ابوالحسن سوار میخوان گوش بکنن، موسیقی پرویز یحیی میخوان گوش بکنن، نمیدونم موسیقی گوگوش میخوان گوش بکنن. اینا هر کدوم چه حالت و مخصوص خودشو داره قربونت برم. اینا رو نمیشه گفت که حتما شما باید به این موسیقی گوش بدید. نه نه نه، مثلا سوگند به دلهای شکسته، این شاید باور نکنی خیلی از آقایون و خانمایی که به تون هم گوش میکنن به این هم گوش میکردن در اون زمان خوده، چون بالاخره آدم احساسی داره، یه عاطفه‌ای داره، نمیشه گفت که همش که مثلا به موسیقی علمی گوش بکنن. تو عروسی ها موسیقی بابا کرم باید بزنن برقصن شادی کنن، عروسیه. توی کنسرت های بزرگ خوب میشنن موسیقی های سنگین گوش میکنن، هر کدوم اینا یه حالتی داره.
خود شما چطور شد که رفتین طرف این نوع موسیقی و به سراغ موسیقی هایی مثل پاپ نرفتید؟
سبک خوانندگی پاپ کدوم سبک؟ سبک خوانندگی پاپ یعنی سبک خوانندگی غرب. من میخوام اگه سبکی داشته باشم که ندارم، سبک شرقم باشه. چرا غرب حالا؟ اون یکی من احساسی هستم کارم، من اونا رو بالاتر از این نمیدونم. همه اینا توامن با هم دیگه، منتها حالا سوسن موقع میخونه آتش به جون آدم میزنه. حالا من با اینا فرقم اینه که اهل خوزستانم. من با صدای عبدالوهاب، عبدالحلیم حافظ، فرید الاطرش، ام کلثوم بزرگ شدم. من هر وقت یه فیلم از اینا میزدن 30 دفعه میرفتم تا آواز اینا رو یاد بگیرم. اینه که تحت تاثیر موسیقی اینا قرار گرفتم. موسیقی شرق دوست میدارم چون رو پرده داری حالاتی توش هست که در موسیقی غرب نداره.
آقای نظری، خب به پایان این مصاحبه رسیدیم. من نمیدونم این امکان براتون فراهمه که یه چند خطی از اون ترانه سنگ صبرتون رو که میدونم خیلی هم باهاش خاطره دارن برای ما بخونین.
یه تیکه برات میخونم با این همه
لطف داریم، واقعا لطف داریم.
به من بگو ای سنگ صبور، تو صبوری یا من صبور؟ من به عمرم ندیدم رنگ شادی رنگ سرور، رنگ شادی رنگ سرور. اولین عشقم چون پرستویی به اوج آسمان ها رفت. من بگوی سنگ صبور، تو صبوری یا من صبور؟ من به عمرم ندیدم رنگ شادی رنگ سرور، رنگ شادی رنگ سرور. بشنو از من تو سر گذشتم، بشنو از من تو خط نوشتم، ببین آخر چگونه رفت آرزوهای من بگو.
خیلی جالبه، من نمیدونم چرا تصویر عمومی که وجود داره یادم چند وقت پیش خودتو بودی یه ویدیویی به من نشون دادی که یه طرفش یه عده‌ای بودن که با اینجور چیزا میرقصیدن.
همون جوانای مشهدی رو میگی دیگه؟
آره، یه عده‌شون جوان بودن. آره. با تکنو اینا و اونایی که با این موسیقی میرقصیدن نمیدونم چرا اون ریختی گریم کرده بودن.
آره، یه سیویلی گذاشته بودن و آویزون، بعد با کلاه
کتشون خمره‌ای و
کتشون هم سرشونه. آره. با زنجیر توی دست میچرخونه.
دقیقاً اصلا برای من عجیب بود چرا این موسیقی رو با این هیبت معرفی
من فکر کنم مطمئن نیستم، ولی شاید به این خاطر که اینو موسیقی بیشتر توی کافه ها و کاباره های پایین شهر اجرا می شده و اونجا هم این تیف آدم ها، این سنف
آره چون اصلا تو فیلم فارسی هم آدم میتونه ببینه دیگه، مثلا تو فیلم فارسی هم اینا هستن، حضور دارن و به نوعی خب همون موسیقی نمایندگی میشه و طرفدار هم داره.
بله نه تنها فیلم فارسی، فیلم های آمریکایی هم، من یادمه که حتی چارلز برانسون هم بازیگر معروف آمریکایی رو هم که دوبله میکردن گاهی از همین آهنگ میخوند. چنده بودی دیگه.
خیلی جالبه نکته که اشاره کردی. بریم سراغ یکی از خوانندگانی که میانه بوده، یعنی هم از اون مدل آهنگا اجرا کرده هم از مدل آهنگایی که
پاپ هست و بیشتر به قول معروف رادیو تلویزیونی بوده برای اون زمان. ایرج مهدیان مهمون بعدی برنامه ماست.
کل مریم سر راه سفر کردم، ندانستم و سمای دوبار کردم. بیادم آمد و شب در سکوت سرا، تو بودی و من و مهداب و عطر گلنارا بود سغم ها دل ما.
اون موقعی که شما شروع کردید خواننده های زیادی بودن که فعالیت میکردن، از جمله یک سری در حیطه موسیقی اصیل ایرانی کار میکردن، یک سری موسیقی پاپ بودن.
صحیح بله.
و شما که وارد شدید طرف شاخه دیگه ای از موسیقی رفتین که حالا نمیدونم به غلط یا به درست عنوان میشد که موسیقی کوچه و بازاره.
من کارم رو از تلویزیون شروع کردم، از تلویزیون ثابت به نام کانال 3 هم معروف بود، تلویزیون ایران. من اونجا کارم شروع کردم و سنتی میخوندم. ولی خب جامعه چیز دیگه هم میخواد. با اومدن زندیات ویگن عارف عزیز یه سبکی وارد بازار شد که جوونا پسندیدن به هر شکلی. ولی خب این مسئله اطلاق کوچه بازار فکر کنم زشت‌ترین کلمه‌ای که برای هنر میشه گفت. من فکر می‌کنم بهتره که همون کلمه مردمی باشه، به خاطر اینکه اصولا هیچ خواننده‌ای نمی‌تونه باشه که مردمی نباشه. سبک و کار ندارم آقای دروانی.
ولی به هر حال اینو موسیقی تا حدودی یا شاید هم تا حدود زیادی از موسیقی ایرانی و حتی موسیقی پاپ ایرانی متفاوت بود و اونطوری که گفته شده تلویزیون هم معمولا اینجور کارا رو پخش نمی‌کرد.
بله، مخصوصا تقریبا ریتمای عربی رو کمتر رادیو تلویزیون پذیرا میشد برای پخشش، چون اصولا رادیو طالب این بود که سنتی باشه و بعد چون نیاز جوانان حرکته، بعدن که یه مقدار جوانان رشد کردن آهنگای غربی پایه گذاشت روی آهنگای ایرانی، یعنی اومدن یه سبکی رو پیاده کردن تو رادیو به عنوان پاپ که خب ابتدا آقای ویگن، قبل از آقای ویگن من فکر میکنم که بهرام سیر خونده یا آهنگی با ریتم جاز، پایش جاز بوده یعنی درام. زمانی که ما تلویزیون میخوندم به این شکل، بعد از اینی که وارد جامعه شدم اومدم توی مردم، استنباط کردم که منم باید ترانه بخونم و به خاطر اینکه یه تنوعی تو کارم باشه، ضمن اینکه ریتم عربی هم خوندم، پاپ ایرانی هم خوندم، ایرانی هم خوندم، خب عارف عزیزم آهنگ عربی خوند.
تا حالا شده بود که مثلا کاری با تم عربی از همین سبک موسیقی رو ببرید و تلویزیون دلیل خاصی بیاره برای پخش نکردنش؟
نه اصلا من برای تلویزیون آهنگ عربی نبردم، من آهنگایی که سبک ایرانی داشت، جاز موزیک به طور جاز ایرانی پاپ ایرانی بود می‌بردم. البته از سال‌های آخر یه مقدار دیگه خب بچه‌ای که صدای قشنگی هم داشتن آهنگای عربی اونم وارد رادیو تلویزیون شدن، ولی رادیو نه، تلویزیون شدن و به صورت شوها، نه به عنوان خواننده رسمی. من اون سالهایی که تو تلویزیون میخوندم خواننده رسمی بودم. اون آهنگای عربی خوندم، اکثرش برای فیلم ها بود که من خوندم. من حدود 17 تا فیلم متن فیلم خوندم. اواخر کارم شروع کرده بودم توی اگر جوانان رو موقع شما ببینید، منم تو لیست برنامه خواننده پاپ بودم. به خاطر بعد از غریبه گل مریم، قربون صد تا غریبه، دو سه تا دیگه آهنگای ریتم پاپی دارم. دروغو اینا تقریبا اومدم تو کادر، یعنی تو وقتی جوانان نمره بندی میکرد، یعنی چجوری بگم، فارسی هم یادم رفت. بله یه لیستی بود که برای خواننده ها می نوشتن و اول دوم سوم، من این آخر سر دیگه یک دو سال آخر
بله رفراندوم هنرمندا بودش.
آفرین آره عزیزم، آره ماشاءالله ماشاءالله.
شما هیچ وقت دلتون نمیخواست مثلا جای یکی دیگه خواننده هایی باشید که مثلا همونایی که اسم بردید خواننده های پاپ، یعنی از جاتون راضی بودین؟
بله به خاطر اون جایگاه خودشون دارن، من هیچ وقت نمیخوام، اونام نمیخوان. من یه روزی لذت میبردم از آهنگی که علی نظری عزیز خوند، بعد گوگوش خوند، هیچ مسئله نیست، من آهنگاشون دوست دارم. من همیشه الهی ناز زندیات برنامه میخونم با خودم.
چه کسی به شما گفت که این فرم بخونید؟ چون توی موسیقی که در این سبکه خواننده ها اصولا یک فرم خاصی اجرا میکنن، صداها یک شکل خاصیه، یه حالت کشیدگی داره، این فرم باید بعدن به شما اضافه شده باشه به کار شما، درسته؟
بله به طور یقین. اون سالایی که من تلویزیون میخوندم کار کلاسیک بود. آقای اکبر آزاد که ترانه شعر تو رو با غریب برنامه ساخت، اولین قدمو تو این راه پاپ این بر من برداشت. بعد قربون صد غریبه و چند تا دیگه کلام مد نظرم نیست.
خواننده‌هایی که این سبک موسیقی رو اجرا میکنن فکر میکنم که یکم چون موسیقی مردمی خونن مردمی ترن و بدون استودیو بدون کنسرت هم میتونن شاید برای اون اجرا کنن. درست آقای مهدیان؟ لطف کنید پس شما یکی از آهنگاتون رو برای ما پای تلفن بخونید.
حسات مال منه اما خوشید مال اونه، چشم من دنبال تو چشم تو دنبال اونه، به دلم هرچی میگم که این کارا کار نمیشه، خودتو خسته نکن اون واسه تو یار نمیشه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، این برام سختی که تو حرفامو باور نداری، تو به جا سوختن من مگه کار دیگر نداری، راستی حیفه که تو بی وفا عذاب در اومدی، چی شد اون سنگ وفایی که به سینه میزدی، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد.
خب دوتا خواننده رو آوردیم از این سبک، خوب دفاع کردن از این سبک.
حالا میریم سراغ یک ترانه سرایی که خودش در این سبک کار کرده ولی منتقد این سبکه.
آره، سعید دبیری که یه زمانی برای سوسن خواننده معروف ایرانی ترانه مینوشت،
اون ترانه معروف دوست دارم میدونی که این کار دله،
ولی الان ظاهرا یه نگاه انتقادی داره به این موضوع.
آقای دبیری، با خواننده های این سبک از موسیقی، همین موسیقی کوچه و بازار که صحبت میکنیم، میگن موسیقی ما موسیقی مردم پسنده. از طرفی توی ایران هم موسیقی پاپ به عنوان موسیقی مردم پسند معرفی شده. تفاوت این دو سبک موسیقی چیه؟
موسیقی که به ساز و ضربی معروف شده که نظر من اصطلاحه، فقط غلطه، چون ساز و ضرب که همون پرکاشن باشه تو همه موسیقی ها چیز وجود داره. این نوع موسیقی به قول خودش لاله‌زاری مخاطب خاص خودشو داره، در صورتی که پاپ همه نوع آدم رو میتونه مخاطب داشته باشه، ولی این نوع موسیقی رو یه گروه خاص گویی که خواننده ها و صداهای همجنس همون لهجه های کلاه مخملی اون تیپ هاست، اون لهجه های کشدار که به کلمات کش میدن و مثلا صدای آقای داوود مقامی یا همون صدای آقای علی نظری به خاطر جنس صداشون، گره ها و سوز صداشون یا حتی صدای سوسن، بازم تفاوت هایی داره که بازم این مقدار جذابیتی بیشتری برای شنونده داره.
آقای دبیری، خیلی از خواننده‌هایی که این سبک رو اجرا میکنن میگن که معتقدن که منتقدان از روی دشمنیشون اینو موسیقی رو مبتذل یا سطحی میدونن.
موسیقی لاله‌زاری میتونه عامه پسند باشه، موسیقی پاپ میتونه عامه پسند باشه، چه که مثلا موسیقی جاز موزیک یا مثلا فکر کنم موسیقی کلاسیک انواع موسیقی با کیفیت بالاتر گوش میکنن، موسیقی پاپ هم گوش میکنن، اما همون آدما نمیان حتما موسیقی لاله‌زاری هم گوش کنن. حالا اگه گوش نمیکنن میتونن تغییرش هم بکنن.
خب شما ضعف این موسیقی رو در چی میبینین؟
به خاطر اینکه هیچی از خودش نداره. ببینید موسیقی پاپ اگه فرض کنی از این و اون یه مقدارش گرفته میشه، ولی با بقیهش ذوق و فاصله های موسیقی اون آهنگسازیست که فرم ایرونی رو بهش میده، اما موسیقی ساز و ضربی هرچی که نگاه میکنی همون حال هوای کشش های موسیقی عربی رو داره، هنوز تو اون جای خودش ذره این برون بر نشده.
البته شما خودتون هم چند تا ترانه تو این سبک گفتین، از جمله ترانه دوست دارم رو برای خانم سوسن.
قصد من ترانه بودم، خیلی جوان بودم، شاید بخوام بگم 18 19 سالم بوده، توی باری من با گیتار میزدم، یه شبی ما تو این آنتراگ آقای ریاهینا ما سر میز من موزیک ما نشست که آقا شما آقای دبیری شنیدم که چیزایی میگی، چون من موقع توی گروهی به اسم گلدنیک ترانه میگفتم همینجوری، همون سر میز ما تو گفت بگم همچین چیزی خانم فلان کس میخواد بخونه، من گفتم حالا اتفاقی خیلی هم اتفاقی این آهنگ گرفت، این ترانه گرفت.
خب میرسیم به بخش شیرین. شیرین بود چی بود؟
ولی یادت رفت بگیم که سعید دبیری بود با ما گفتگو میکرد. عبدالرشید از هرات افغانستان،
ملیکا از شیراز که
تولد گوگوش رو خواسته بدونه کیه.
18 بهمن 1329 متولد شده خانم گوگوش.
احمد شنونده نابینامون گفته وقت برنامه‌تون کمه و گفته وقت برنامه هم مناسب نیست 12 شب.
احمد آقا، برنامه ما اولین پخشش پنجشنبه ساعت 7:30 شبه، تکرارش ساعت 12:30 شبه و روز بعدش یعنی روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر هم دوباره تکرار میشه.
عقیق از شیراز هم از برنامه هفته پیشمون درباره شاهنامه تعریف کرده و همچنین یه تبریک گفته به محمد رضا.
بابت چی؟
آره خودت میدونی من هفته پیش چون گفته بودم که محمد رضا هفته کار ویژه انجام بده که سورپرایز بشه واسه شنونده این هفته.
آره رفته بودم برلین، اونجا یه جشنواره بود، من با کمک یه دوستی به نام فرید حائری نژاد یه فیلمی درست کردم مستند در مورد زنان در ایران، در مورد جنبش زنان، و اونجا ما یک جایزه هم دریافت کردیم.
بله البته این جایزه که دریافت کرده اونجایی هم که محمد رضا رفته بود کلی چهره های سرشناس سینمایی و حتی سیاسی حضور داشتن، یکی از اونها لئوناردو دیکاپریو بود، درسته؟
آره دقیقاً، که توی فیلم تایتانیک بازی کرده، بعد منم بغلش وایسادم و عکس گرفتم ازش.
و یکی دیگه شون هم چهره سیاسی سرشناسی برای ما میخائیل گورباچوف.
آره آخرین بود، آخرین رئیس جمهور
شوروی سابق.
و خب ادامه تلفن ها، میلاد حسن نیا
گفته شاهنامه چی اصلا؟ یه مصاحبه با منصور پخش کنین.
آقا میلاد مواظب خود باشا، خیلی هستن که چنان عاشق شاهنامه ممکن کار دستت بدن.
آقای قلی گله از اهواز گفته با محمد خردادیان مصاحبه کنین.
فروغ از برنامه هفته قبل خوشش اومده، البته گفته جا داره که بیشتر به این موضوع پرداخته بشه. امید از زاهدان گفته ایمیل همیرا رو میخواد، باور کنید وبسایتش نمیدونم چرا از وقتی که ما باش مصاحبه کردیم از کار افتاده
و مثل اینکه مسافرته، چون خیلی هم تلفن میزنیم،
تلفن هم زدیم به اشاره
پیداشون نمیکنیم.
و آرتمیس
گفته پنجم اسفند ماه روز سپندار مزگانه، به ایرانیان تبریک گفته. سپندار مزگانم روز بزرگداشت زن و زمینه. هوشنگ خودمختارم از شمال برنامه خودارضایی رو خواسته برش بفرستیم.
ببی که فکر کنم معلم هست از کرمان تشکر کرده به خاطر مصاحبه با همیرا و شهرام ناظری و ایمیل شادمهر رو خواسته. آدرس ایمیلش هست info@shadmehragili.net. ملیه از برنامه شاهنامه خوشش اومده، گفته ایمیل ها زیاد شده، لازم نیست ایمیل بزنم.
چرا اتفاقا لازمه، ما خوشحال میشیم ایمیل تو.
آره این باکس ما تا 100,000 تا جا داره، خیالتون راحت باشه.
سورن از کرمان هم گفته که چرا به کچلی میپردازیم.
ما گفتیم کچل نیستیم که.
آره دیگه چند بار اعلام کنیم. مصاحبه هم خواسته با شکیلا، معین، جمشید و شادمهر. فقط بگم که ما شکیلا و معین رو به شدت دنبالشون کردیم تا بتونیم بالاخره در یک
جنبالش کردیم که فرار میکنن که عجب کاریا. خب منظورش این بود که یعنی
تعقیبشون کردی؟
نه میخواستی بگی که سعی کردی باشون تماس بگیری.
آره.
و بهزاد تشکر کرده از برنامه هفته قبل و گفته حس کهن قوم پارس رو که 30 سال مرده زنده کردین.
هادی هم از مشهد از برنامه شاهنامه خوشش اومده و مصاحبه با همیرا رو گفته دوباره پخش کنین. خب فکر میکنم که هادی بتونه روی وبسایت
هم متنشو بخونید هم گوش بدید. و مهسا خانم نگو دیگه ایمیلاتو نمیخونیم، تشکر کرده به خاطر اینکه محمد تو بهش تولدش رو تبریک گفتی.
ممنون مهسا جون.
و گفته سریال کره‌ای جومونگ هم برگرفته از شاهنامه است.
اتفاقا نسرین هم به همین مسئله اشاره کرده که جومونگ از شاهنامه گرفته شده و بعدم گفته که از شنیدن صدای استاد شهرام ناظری خیلی خیلی خوشحال شده.
احسان گفته برنامه در مورد مواد مخدر بسازیم و برای ازدواج هم یک برنامه بذارید. برنامه برای ازدواج تو بذارید
حتما. بعد اون چیه اونجا نوشته؟
محمد بلور. خب حسن گفته که چی محمد؟
که با هلن مصاحبه کنی.
در ضمن گفته یه سگ داره به نام سامی، میخواد عکس سگ تو رو ببینه.
عکس گودی خان خواهد. آره. رو فیسبوک برو هستش.
ابوالفضل سلیمانی از میبود یزدم تشکر کرده از مصاحبه با همیرا، مصاحبه با معین خواسته.
لیدا شمس نتونسته برنامه ما رو گوش بده. به هر حال
گفته ایمیل گفته... منو خوندین.
آره ایمیلشو خوندیم.
و علیرضا از ایران از مصاحبه با همیرا لذت بردم. یک مصاحبه پیش از انقلاب از منوچهر نوذری با همیرا و پرویز یحیی دارم. اگه امکان داره فایل صوتی مصاحبه با همیرام برام بفرستید. باشه حتما سعی میکنیم در آینده نزدیک اگه شد بازم پخشش کنیم. و آراز بویو از آذربایجان گفته به شدت منتظر مصاحبه با معین هست.
و ایمیلای دیگه‌ای که دریافت کردیم از علی فرزاد و
لادن. خب شما هم حتما با ما تماس بگیرید،
خلاصه صرفه‌جویی نکنید، یه تماس تلفنی یا یک ایمیل
به آدرس jawanan@radiofarda.com
یا با شماره 20420221214.
نور جوونی زود بیرم کرد، به خدا زندگی سیرم کرد. مردی آزادی بودم تو زندگی، مثل یک وزه به زنجیرم کرد. رفیق بد منو بیچاره کرد، منو تو زندگی آواره کرد. حالا رایی به جایی ندارم، رشته زندگی مفاره کرد. ای که میبینی منو گوشه نشین، در کنارم بیا قلم ببین. ای که میبینی منو گوشه نشین، در کنارم بیا قلم ببین.
نگاه تازه رو میشنیدید، مجله جوان پسندانه به قول مجریهاش. و احتمالاً بعد از شنیدن این مجله امشب دیگه میتونید در مورد نوع موسیقی که بچه‌ها در مورد صحبت کردن به نتیجه برسید که از چه کلمه یا چه عبارتی میشه در موردش استفاده کرد. آزاده اسدی هستم، با شما بودم در مجله نیمه شب جمعه هفتم اسفند ماه. اما هانا کاویانی اومده تو استودیو برای خوندن خبرهای 3 دقیقه‌ای که رأس ساعت 1 بامداد خواهد بود. خدا نگهدار.